الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد یه وقت شک در تکلیف، یه وقت در مکلف و به. شک در تکلیف هم یه وقت جنسی و یک نوعی که خوندیم، یعنی شک در تکلیف رو با همه اقسامش خوندیم و گفتیم مجرای براءته. دیروز شک در مکلف و به رو شروع کردیم. از شد شک در مکلف و به هم اقسامی داره، یه وقت در متباینین، یه وقت در اقل و اکثره. متباینینش هم یه وقت تباین ذاتیه، یه وقت تباین عرضیه. اقل و اکثرش هم که استقلالیش مقصود نی ارتباطیه، ارتباطیش هم یه وقت کمیه، یه وقت کیفیه. مثالهاش دیروز دادیم. خلاصه ما فعلا در دو مقام میخوایم بحث کنیم، یعنی شک در مکلف و به رو شروع کردیم. این شک در مکلف و به یه وقت متباینه اینه، یه وقت اقل و اکثره. فعلا مقام اولش رو شروع کردیم، یعنی شک در مکلف و به بین متباینه این. علم اجمالی دارم یا این نماز واجبه یا اون نماز، چون این شک در مکلف و به ممکنه هر دوش وجوبی باشه، ممکنه هر دوش تحریمی باشه، ممکنه یکیش وجوبی یکیش حریمی. تحریمی که مثالاشو زدیم دوباره عرض میکنم، شک در مکلف و به متباینه این که هر دو وجوبی. میدونم روز جمعه یک تکلیفی به من متوجهه، وجوب رو میدونم اما واجب رو نمیدونم، که آیا اون وجوبی که به من متوجه شده به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. این شک در مکلف و به متباینن و هر دو وجوبی. اینجا باید چی کار کنیم؟ احتیاط بکنیم هر دو رو بیاریم که یقین کنیم اون وجوبی که بهمون متوجهه امتثال کردیم. یه وقت نه، هر دوش تحریمیه. علم اجمالی دارم یا غنا حرامه یا لحم الحمار حرامه. خب اینجا احتیاطش به چیه؟ هر دو رو باید ترک بکنم، هم غنا گوش ندم و هم لحم الحمار مصرف نکنم. اینم یک موره. یه وقت نه، مثال سوم اینه، یکیش وجوبیه یکیش تحریمی. من علم اجمالی دارم یا توتون حرامه یا دعا این در رؤیت الهلال واجبه. اینجا باید احتیاط کرد. احتیاطش به چیه؟ اون توتونی که احتمال حرمت میدم نیارم، اون دعا رو احتیاطاً بیارم. در هر سه مثال شک در مکلف و به متباینه این احتیاط واجبه، ولی صاحب حدائق در سومی خدشه کرده، گفته اولی و دومی رو قبول دارم. چرا؟ برای اینکه تحت ماهیت واحد است، هر دو وجوبی هر دو تحریمی، اما سومی رو قبول ندارم. یعنی اونجایی که یکی وجوبیه یکی تحریمی، ایشون احتیاط رو اونجا لازم نمیدونه. لابد مراجعه فرمودید به رسائل صفحه 248، شیخ انصاری مفصل ایشون رو رد میکنه، ولی ایشون با یک کلمه میفرماد اطراف علم اجمالی متباینه احتیاطش واجبه، تکلیف منجز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو یکی وجوبی و یکی تحریمی باشه. خب پس علم اجمالی این علم تفصیلی منجز تکلیفه. آیا این علم اجمالی منجز تکلیف شرطی هم داره؟ بله، مسلم شرط داره. از شیخ سوال بکنی چند تا شرط براتون میشموره؟ به شرط این که شبه محصوره باشه، به شرط این که همه محل ابتلا باشه، به شرط این که همه علا کل تقدیر اثر داشته باشه. از این شرایط چند تا برای شما میشموره؟ ایشون قبول داره این شرایطو، ولی میگه گفتن نداره اینقدر توضیح بدیم، با یه کلمه ما شرط میکنیم و اون است که تکلیف برسد به مرحله فعلی، اونم فعلی من جمیع الجهات نه من بعض الجهات. فعلی تنجیزی نه فعلی تعلیقی. دو تا اسم داره با فعلی من جمیع الجهات میگن، فعلی تنجیزی هم میگن. اون فعلی دیگری رو فعلی من بعض الجهات میگن، فعلی تعلیقی هم میگن، که عرض شد مراتب احکام 4 تاست. ولی ایشون یه دونم اضافه فرمودن، یعنی برزخ درست کردن بین انشائی و فعلی. یعنی فعلی ایشون تصور فرمودن که نه انشائی محض و نه فعلی محض. فرقش با انشائی اینه، حکم انشائی رو شما علم تفصیلی هم پیدا بکنی امتثالش واجب نیست. گیرو عرض کردین از راه ریاضت شما علم تفصیلی پیدا کردین که ساعت 9 صبح 2 رکعت نماز واجبه، اینجا این امتثالش لازم نیست. چرا؟ چون علم تفصیلی به احکام انشائیه. احکام انشائی رو ولو انسان علم تفصیلی هم داشته باشه احتیاطش لازم نی، امتثالش لازم نی. اما این چرا؟ این فعلی که ایشون اضافه کرده از مرحله انشاء آمده این طرف، ولی هنوز به فعلی من جمیع جهاد نرسیده. ثمرش چیه؟ ثمرش اینی که لو علم تفصیلا لوجب امتثاله. اگر شما علم تفصیلی پیدا کردی که این حکم به مرحله فعلیت رسید، اونجا برای شما احتیاطش واجبه. نتیجه آن که ایشو میفرماد علم اجمالی، خلاصه ما دو جور داریم: علم اجمالی واجد شرط، علم اجمالی فاقد شرط. علم اجمالی واجد شرط ملحق به علم تفصیلیه، یعنی همون کاربردی که علم تفصیلی داره، علم اجمالی واجد شرط هم همون کاربرد داره. خب الان شما علم تفصیلی دارین، نماز صبح واجبه، بعد چیکار کنین؟ نماز صبح بخونین. علم اجمالی هم همینطوره، علم اجمالی دارم روز جمعه یا ظهر واجبه یا جمعه، بعد هر دو رو بخونم. چرا؟ علم اجمالی واجد شرط این علم تفصیلی میمونه. چطور علم تفصیلی منجز تکلیفه؟ علم اجمالی واجد شرط هم منجزه، برخلاف مرحوم مجلسی. چون ایشون اگه نظرتون باشه در شبهات موضوعیه تحریمیه میگفت علم اجمالی ملحق به شبهه بدویت، لذا ارتکاب هر دو رو جایز میدونست. ما میگیم نه، اطراف علم اجمالی چه شبهه حکمی، چه موضوعی، چه تحریمی، چه وجوبی، در اطراف علم اجمالی شما باید احتیاط بکنی. اگر شرطش موجود بود، شرطش چیه؟ تکلیف برسد به مرحله تنجیل، برسد به مرحله فعلی من جمیع الجهاد، یعنی اگر واجب برسه به مرحله اراده و بعث، و اگر تحریمیه برسه به مرحله کراهت و زجر فعلی. اگر تکلیفی حکم واقعی به این مرحله رسید، یعنی اگر تحریمیه به مرحله کراهت و زجر، و اگر وجوبیه به مرحله اراده و بس، اگر تکلیف علم اجمالی به اینجا رسید، این علم اجمالی میشه واجد شرط و منجز تکلیف. لا محیسه، این رد بر مرحوم مجلسه، لا محیسه که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد. حالا میخواد شبهه حکمیه، میخواد موضوعیه، حکمیش هم میخواد هر دو وجوبی، هر دو عدمی، یکی وجوبی یکی عدمی، چه موضوعی چه حکمی، لا محیسه. علم اجمالی واجد شرط منجز تکلیفه. این تا اینجا. حالا میخوام از امروز یه کلمه میخوام بخونیم، اینجا با شیخ مخالفین. عنایت بکنید بین ایشون و شیخ یک اختلافی هست، البته فقط ثمره علمی شاید داره، ثمره عملی نداره، و او اینه. شیخ انصاری میفرماد ادله اصول، ادله اصول همون ادله براءت میگن، کل شیء لک حلال، رفعن امتی ما لا یعلمون. ایشون احادیث براءت امروز ذکر میکنه، ولی با یک کلمه کلمه میگه ادله توسعه، یعنی اون حدیثی که میگفت خلاصه الناس فی سعت ما لا یعلمون، حدیث رفع اشاره به همون حدیثی است که میگفت رفعن امتی ما لا یعلمون، حدیث موضوع که میگفت ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. اینا ادله براءت بود دیگه. شیخ انصاری عقیدش اینه این ادله براءت فقط در شبهات بدویه کاربرد داره، یعنی نمیدونم توتون حرامه یا حلال، کل شیء لک حلال، رفعن امتی ما لا یعلمون، یا شبه موضوعیش، این یه دونه ظرف، یه دونه ظرف دارم، نمیدونم حلال یا حرام، کل شیء لک حلال. ادله اصول از نظر شیخ انصاری مختص به شبهات بدویه، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. من که علم دارم یکی از این دوتا خمره، یکی از این دوتا حرامه، کل شیء لک حلال اصلا اینجا رو نمیگیره. چرا؟ بر این که علم من دارم و علم با اصول سازگار نیست. نظرتون این عقیده شیخو که شیخ انصاری عقیدش اینه ادله اصول، یعنی کل شیء لک حلال، رفعن امتی ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون، اینا فقط مال شبهات بدویه. یه دونه ظرف دارم نمیدونم حرامه یا حلال، این ادله میگه حلاله. اما اگه دو تا ظرف داشتم، یکی حرام یکی حلال نمیدونم، شیخ میگه ادله اصول اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون شما علم دارین و ادله اصول مال موارد شکه. پس نتیجتا از قولش، از نظر شیخ انصاری اطراف علم اجمالی تخصصا خارجه، تخصصا از ادله براءت خارجه، یعنی اصلا ادله براءت نمیگیره اطراف علم اجمالی رو. پس اطراف علم اجمالی تخصصاً از تحت ادله براءت خارجه. ایشون میگه نه، ادله براءت اطراف علم اجمالی رو میگیره، یعنی همونطوری که شبهه بدویه رو میگیره، نمیدونم این یه دونه ظرف حرامه یا حلال، ادله براءت حلالش میکنه، اطراف علم اجمالی هم که یه دونه حرامه یه دونه حلال، نمیدانم کدامه، کل شیء لک حلال اونجا رو میگیره. الناس فی سعت ما لا یعلمون، خب ما لا یعلمونه، اقتضا داره بگیره. شیخ میگه محال بگیره، ولی ایشون میگه اقتضای این هست، یعنی همون کل شیء لک حلالی که یه دونه ظرف مشکوک رو برای شما حلال میکنه، دوتا ظرفی هم که یکی معلومه یکی مشکوله اونم برای شما حلال میکنه، منتها مانع داریم. یعنی اگه بخوایم با کل شیء لک حلال هم این ظرف رو بخوریم هم این ظرف رو بخوریم چی میشه؟ مخالفت عملیه لازم میاد. دقت کردین؟ فقط صرفا یه بحث علمیه. با شیخ میگه کل شیء لک حلال اصلا اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. این یکی از این دوتا ظرف نجسه، این تخصصا خارجه، یعنی اصلا مشمول کل شیء لک حلال نمیشه. ایشون میگه نه، تخصیصا خارجه. کل شیء لک حلالی که شبهه بدویه رو برای شما حلال میکنه، اطراف علم اجمالی رو هم حلال میکنه، چون اونجا هم شک دیگه. کل شیء لک حلال یعنی کل شیء مشکوک، منم اینجا الان مشکوک دارم، منتها نمیتونیم بهش عمل بکنیم. یعنی اگر هم در این جاری کنیم بگیم حلاله، هم در اون جاری کنیم بگیم حلاله، لازم میاد مخالفت عملیه قطعیه. پس اطراف علم اجمالی تخصیصا خارجه. دقیق کردین تفاوتو؟ از کردم فقط بحث علمیه. با شیخ میگه اطراف علم اجمالی تخصصا از تحت این ادله خارجه. ایشون میفرماد نه، این ادله اطراف علم اجمالی رو هم میگیره، حلال هم میکنه، منتها چون مستلزمه مخالفت عملیه قطعیه است، عقل میگه بعد اینا رو بذاریم کنار، پس تخصیصا میره کنار. پس امروز نظر ما با حرف شیخ انصاریه. وحین ازم، حالا که تکلیف به مرحله فعلی یزدی، تک علم اجمالی واجد شرط بود، لا محاله یکونو ما دل به عمومهی علل رفع، اشاره به رفع امتی ما لا یعلمون، علل وضع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. نظرتون اون روزایی که میخوندیم، به کتاب براءت مراجعه بکنی، اینا رو همه رو با مدارکش خوندیم، گفتیم وضعه اگه با ان متعدی بشه معنای رفعه است. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، یعنی مرفوع عنهم. اینا از ادله براءته. الرفع اشاره به حدیث رفعه، رفع امتی ما لا یعلمون، الوعد اشاره به این حدیثه، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، السعه اشاره به این حدیثه، الناس فی سعت ما لا یعلمون، الاباحه اشاره به کل شیء لک حلاله، حلال همون اباحه است دیگه، کل شیء لک حلال یعنی کل شیء لک مباح تا حرمتش رو بدانی. ایشون میفرماد اینا عامه، ببینیم به عمومه. شیخ میگه چی؟ شیخ میگه اینا خاصه، اینا فقط مال کجا؟ اینا کاربردش فقط در شبهه بدویت اونجا رو میگیره، ولی ایشون میگه نه اینا عامه. میگه ما لا یعلمون برداشته شده، خب اینجا الان ما لا یعلمونه، من نمیدونم این خمره یا این خمره، ما لا یعلمون اینجا صدق میکنه، عموم ما لا یعلمون اینجا رو میگیره. مما یعم اطراف العلم مخصصا عقلا، خبر یکونوست، یعنی این ادله اصول، این ادله براءت عمومش میگیره اینجا رو، اما اطراف علم اجمالی خارج میشه مخصصا، یعنی ادله براءت اینا رو هم میخواد حلال بکنه، الا اقتضا میکنه، الا اینکه عقل میگه اگر بخواد اینا رو حلال بکنه چی لازم میاد؟ مخالفت عملیه قطعیه. پس اطراف علم اجمالی داخل در این ادله براءته، ولی مخصصا عقلا، ولی تخصیص میخوره. عقل میگه نمیشه این عناوین اطراف علم اجمالی رو حلال بکنه، چون اگه بخواد یه دونه رو حلال بکنه ترجیح بلا مرجحه، هر دو رو بخواد حلال بکنه مخالفت عملیه، پس به حکم عقل خارج میشه از تحت بدله براءت. اما شیخ چی میگه؟ میگه اصلا این کل شیء لک حلال نمیگیره اصلا اطراف علم اجمالی رو، تخصصا خارجه. ایشون میفرماد نه، تخصیصاً خارجه، یعنی به حکم عقل این اطراف علم اجمالی که یعم و ادله براعت عمومیت داره ولی تخصیص عقلی میخوره. چرا؟ لعجل مناقضت ها. تا برمیگرده به این عناوین اربعه، رفع و وضع و سعه و اباحه، برای اینکه اینا مناقض است معه، یعنی با اون تکلیف فعلی من جمیع الجهات. الان که علم اجمالی ما واجد شرطه، تکلیف ثابت شده من جمیع الجهات، یکی از این دوتا خمره، الان تکلیف من جمیع الجهات ثابته. اگه شما کل شیء لک حلال رو بخوای جاری بکنی، مخالفت عملیه لازم میاد. پس شامل میشه، اما مانع داریم عقلا میداریمش کنار. خب این تا اینجا مال علم اجمالی واجد و شرط، این تصمیم مال دیروز بودا. علم اجمالی اگر واجد شرط باشه منجز تکلیفه، این علم تفصیلیه، هیچ فرقی نداره. و اما ان لم یکن کذالک، یعنی اگه فاقد شرط باشه، یعنی علم اجمالی اگه کذالک نباشه، کذالک کدومه؟ یعنی من جمیع الجهات. وقتی نباشه دو تا فرق داره، با یه وقت انشائیه، یه وقت فعلیه من بعض الجهاته، چون باید فعلیه من جمیع الجهات باشه. اگه فعلیه من جمیع الجهات شد، میشه علم اجمالی واجد شرط ملحق به علم تفصیلی منجز تکلیف. اما اگر کذالک نبود، یعنی من جمیع الجهات فعلی نبود، این دو فرق داره. یه وقت انشائیه، چون اگر انشائی باشه هنوز فعلی نشده دیگه، یا نه فعلی شده ولی فعلی من بعض الجهات. ایشون نمیگه فعلی من بعض الجهات، میگه فعلی که لو علم تفصیلا لوجب امتثاله. چه فعلیه؟ فعلی تعلیقی، همون فعلی من بعض الجهات. ببینید اگر فاقد شرط بود، اون علم اجمالی که دیروز تلا خوندیم واجد شرط بود، فعلی من جمیع الجهات بود، این علم تفصیلی لا محیصه که تنجیز تکلیف میکرد. اما علم اجمالی میخوام بخونیم فاقد شرط، اون وقت علم اجمالی فاقد شرط ملحق به چیه؟ به شبهات بدویه. یعنی اگه ما علم اجمالی داشتیم ولی تکلیف به مرحله فعلیت نرسیده بود، به مرحله فعلی من جمیع الجهات نرسیده بود، این علم اجمالی فاقد شرطه. علم اجمالی فاقد شرط ملحق است به شبهه بدویه. و ان لم یکن کذالک، اما اگر اون حکم باقی فعلی من جمیع الجهات نبود. نبود یعنی چی؟ یعنی ولو اینکه فعلی من بعض الجهات باشه. این از تو عبارت در بیارید. ایشون الان نمیگه ولو فعلی من بعض الجهات، خاصیتش میگه، چون گفتیم خاصیته فعلی من بعض الجهات چیه؟ آخه انشائی، اگه شما علمم پیدا میکردی به حکم انشائی امتثالش واجب نبود. اما فعلی اگر شد من بعض الجهات، فعلی من بعض الجهات خاصیتش اینه که اگر علم تفصیلی پیدا کردی امتثالش واجبه. این به جای فعلی من بعض الجهات این عبارتو داره، این همون فعلی تعلیقیه. لو تعلیقی میگن به اعتبار لو، من بعض الجهات میگن برای اینکه من جمیع الجهات نشده. اگر علم اجمالی ما، یعنی اگر اون حکم واقعی ما فعلی من جمیع الجهات نشد، این نشد دو فرد داره. یه فردش اینه که انشائیه، خب هنوز نشده. فرد دوم، یعنی ولو این که اونجا به مرحله بعض الجهات برسه، یعنی به حیثی باشه که لو علم تفصیلا لوجب امتثاله و صح العقاب علی مخالفته، یعنی ولو فعلی من بعض الجهات هم باشه فایده نداره. کی فایده داره؟ علم اجمالی که تکلیف به مرحله‌ای برسه که فعلی من جمیع الجهات باشه. اونجاست که اگه علم اجمالی پیدا کردیم ملحق به علم تفصیلیه و علم تنجید تکلیف میکنه. و اما اگر اینجوری نبود، اینجوری نبود یعنی ولو فعلی من بعض الجهات بود، لم یکن هناکم مانعون، دیگه مانعم نی. عنایت بکنین، اگر علم اجمالی واجد شرط بود، گفتیم ملحق به علم تفصیلیه، یعنی ادله براعت میگیرش، منتها مانع عقلی داشتیم. حالا اینجا چی؟ اینجا که واجد و شرایط دیگه مانع عقلی هم نداریم. یعنی اگه شما علم اجمالی داشتی، علم اجمالی دارم یا این ظرف نجسه یا اون ظرفی که در اقصا بلاد هنده، خب میگه تکلیف فعلی نیست دیگه، تکلیف الان فعلی من جمیع الجهاد نی، کل شیء لک حلال میگیرش، مانعی هم نیست.
اما اگه واجد شرط بود، یعنی هر دو ظرف اینجا بود، ولو علم اجمالیه، ولی ادله براءت هم میگرفتش، ولی مانع عقلی داشتیم. ولی اگر فاقد شرط بود دیگه مانع عقلی و شرعی هم نداریم. یعنی اگر پس این لم یکن جواب اون لم یکنه، با اگر تکلیف واقعی فعلی من جمیع الجهات نبود لم یکن، مقتضی که موجوده در اون واجد شرطش هم گفتیم مقتضی موجوده، منتها در اونجا میگفتیم مانع داریم، در اینجا که فاقد شرطه دیگه مانع هم نداریم. الان شما علم اجمالی داری یا این دیوان آب نجسه یا اون لیوانی که در اقصا بلاد هنده، علم اجمالیه ولی تکلیف به مرحله فعلیت نرسیده. حالا که نرسیده کل شیء لک حلال میگیرش، میگه بگو این حلاله، مانع عقلی هم نداریم، نه مانع عقلی داریم نه مانع شرعی داریم، از شمول ادله براءت شرعیه للاطراف، یعنی اطراف علم اجمالیه. فاقد شرط رو ادله براءت میگیره و حلالش هم میکنه و هیچ محذور عقلی و شرعی هم پیش نمیاد. و من هنا، خب عنایت بفرمید آقا، پس علم اجمالی واجد شرط شد عین علم تفصیلی. علم اجمالی واجد شرط عین علم تفصیلیه، منجز تکلیفه، فقط یه فرق مختصر داره. فرق مختصرش اینه، علم تفصیلی آقا تمام الانکشافه. الان شما یقین دارین خمره، خب این علم تفصیلی تمام الانکشافه دیگه، داره خمره نشون شما میده. علم تفصیلی خاصیتش چیه؟ تمام الانکشافه، یعنی واقعا اینه برای شما خمر کرده. خب وقتی تمام الانکشاف باشه دیگه حلیت ظاهری در کنارش نی، اما علم اجمالی تمام الانکشاف نی. هر علم اجمالی یه شک کنارشه، یا این خمره یا این خمره. علم اجمالی تمام الانکشاف نی، چون در کنارش یه شکه. حالا که در کنارش یه شکه، مجال حکم ظاهری هست. این مجاله که عرض میکنم، اونا که این نسخه دستشونه صفحه 35 بیارن یا نسخه جامع مدرسین یارین صفحه 313، عنایت بکنید آقا این انکشاف و عدم انکشاف رو بخونید، معنی بهتر روشن میشه. صفحه با این کتابا صفحه 35 با اون نسخه جامع مدرسین همون اوائل صفحه 313 که تنبیه هفتمه، اون تنبیه هفتمشو بیل کنید، دو سه خط اینی میخوام بخونید. از تکلیف حیث لم ینکشف بهی، به چی؟ به علم اجمالی. تکلیف به علم اجمالی منکشف نمی شود تمام الانکشاف. علم تفصیلی تمام الانکشافه، خب من یقین دارم قسم می خورم این خمره، این چی میشه؟ این علم تفصیلی تمام الانکشافه، خب من دارم خمر رو می بینم دیگه، چون تمام الانکشافه دیگه حکم ظاهری کنارش نی. حکم ظاهری کدومه؟ یعنی حلیه. اما علم اجمالی تمام الانکشاف نی، در اینی که یه خمری اینجاست اما نمیدونم اینه یا اینه، تمام الانکشاف نی، چون تمام الانکشاف نی حکم ظاهری ممکنه کنارش باشه. حکم ظاهری کدومه؟ یعنی شما که نمیدونی این حرامه یا این حرامه، ظاهرن برات حلاله. پس ببینید علم اجمالی واجد شرط کاربردش کاربرد علم تفصیلیه، منجز تکلیفه، هیچ فرقی نداره، فقط فرقش اینه که اون تمام الانکشافه و چون تمام الانکشافه دیگه احتمال حلیت در کنارش نیست. اما علم اجمالی که تمام الانکشاف نی، چون شک اینجا کنارشه، حکم ظاهری ممکنه در کنارش باشه. یعنی در اینی که یکی از این دوتا خمره ممکنه شما ظاهرن یه دونه از اینا رو شارع برای شما حلال بکنه. ببینید لم ینکشف بهی، به علم اجمالی، البته ایشون داره قطع اجمالی، علم اجمالی قطع اجمالی یکیه، لم ینکشه به علم اجمالی تکلیف تمام الانکشاف نی، چون تمام الانکشاف نی کانت مرتبت الحکم ظاهری معه محفوظه. حکم ظاهری کدوم؟ حلیه. یعنی چون که تمام الانکشاف نی کنار شک، مرتبه حکم ظاهری محفوظه. مرتبه یعنی موضوع، یعنی موضوع حکم ظاهری هست، چون حکم ظاهری موضوعش چیه؟ شک. شما برای اینکه شک دارین محفوظه، جاز العید من الشاره، یعنی چون که مرتبه حکم ظاهری محفوظه، چون که تمام الانکشاف نی، احتمال داره از طرف شاره برای شما اجازه بیاد که آقا من یکی از اینا رو به تو اجازه ارتکابش میدم. اما در علم تفصیلی چی؟ نه. من که یقین دارم این خمره محال شارع اجازه خوردن اینه به من بده. اما در اطراف علم اجمالی که یا این خمره یا اون خمره، امکانش هست، حکم ظاهری، یعنی امکان اینو داره که شارع اجازه یه دونش به من بده، بگه آقا یه دونه از اینا خمره، اینو بذار کنار. و اتفاقا داری، الان روایتش هم یادم افتاد، شیخ انصاری صفحه 246 آقا این مطلب رو نقل میکنه. اگر کسی، حالا من 1000 تومن مثال میزنم، من 1000 تومن مال حلال خودم دارم، 1000 تومنم مال بنی امیه قاطیه، صفحه 246 رسائل مراجعه بکنی، روایاتش شیخ نقل کرده. خب میگه الان علم اجمالیه، مال بنی امیه یقینا حرامه، یا 1000 تومن پول حلال دارم، 1000 تومنم پول ربوی دارم، خب الان قاطیه، اینجا الان چیکار باید بکنم؟ اینجا باید همه رو بذارم کنار. ولی امام میفرماد به مقدار حلال دست کن تو این کیسه درا. تو این کیسه الان 2000 تومن پوله، 1000 تومنش مال خودته، 1000 تومنش مال بنی امیه. قاعدش چیه؟ قاعدش اینه که همه رو بدی به فقرا، اصلا تصرف نکنی. ولی امام میفرماد به مقدار 1000 تومن خودت بردار. ببینی در کنار علم اجمالی اجازه آمده، اما در علم تفصیلی ممکن نی. اگه همه این پول مال بنی امیه است، امام اجازه نمیدن. همه این پول ربویه، امام اجازه نمیدن. امام ولی اینجا رو اجازه دادن. چرا؟ چون در اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه. حکم ظاهری کدوم؟ حلیه. یعنی چون که تمام الانکشاف نی، کنار شک، به اعتبار این شکش یمکن که در این مثال شده، در این مثال با اینکه علم اجمالی، یعنی با اینکه مال حرام مسلمه و علم اجمالیه، قاعدش اینه که بذاریم کنار، معذالک امام اجازه ارتکاب اون مقداریش که حلاله دست کن تو این کیسه، 1000 تومن وردار. حالا من قاطی هم هستا، اما 1000 تومنی که خودت داری وردار، پس میشه. اما اگر این 1000 تومن مال بنی امیه باشه، اجازه نداره دیگه، حکم ظاهری نداره، حرامه. این 1000 تومن رباست، دیگه حکم ظاهری نداره. اما نمیدونم این 1000 تومن رباست یا این 1000 تومن. اینجا چون که انکشاف تمام الانکشاف نی، موضوع حکم ظاهری، یعنی حلیت موضوعش هست، لذا بله دیگه همینقدر کافیه برای اینجا. حالا عنایت بفرمایی، ایشون میخواد همینه بگه. و من هنا، من هنا کدومه؟ از این جهت که علم اجمالی واجد شد، ملحق است به علم تفصیلی، منجز تکلیفه، پس معلوم شد انقدره، یعنی زهره، که لا فرقه بین علم تفصیلی و اجمالی. ولی چه اجمالی؟ اجمالی واجد شرط ها. پس از این حرفایی که ما دیرو تالا زدیم، یعنی برگشتیم به حرفای دیرو، ایشون میفرماد از اینی که ما دیروز گفتیم علم اجمالی واجد شرط، اونم لا محیص ان تنجز تکلیف، حتما تنجیز تکلیف میکنه، پس زهره، زهره که فرقی نیست بین علم تفصیلی و علم اجمالی. الا چی؟ الا این که در علم اجمالی مجال حکم ظاهری هست. این مجال همون محفوظیست که اونجا داشت. عبارت ها رو من میخونم که اینجا رو نخیال کنی به عبارتش دوتات، مطلبم دوتات. اونجا فرمود مرتبه حکم ظاهری محفوظه، اینجا میگه چی؟ میگه در اطراف علم اجمالی مجال حکم ظاهری ها، مثل همین مال بنی امیه و مال ربوی که مثال داریم، فقط همین فرقه. هیچ فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی واجد شرط هیچ فرقی نی، هر دو منجز تکلیفن، الا یه فرق مختصر با او اینه: لا مجال للحکم ظاهری مع تفصیلی. من که یقین دارم این خمره، من که یقین دارم این مال ربویه، دیگه حکم ظاهری کنارش نی، یعنی حلیه. مقصود از حکم ظاهری حلیت و اباحه. ایشون میفرماد با علم تفصیلی، چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی تمام الانکشافه. وقتی علم تفصیلی تمام الانکشاف شد، من یقین 100% دارم این خمره و واقعا هم خمره، دیگه مرتبه حکم ظاهری محفوظ نی، دیگه معنا نداره شاله بگیم برای تو حلاله، مجالی نیست برای اون حکم ظاهری حلیت با علم تفصیلی. اما اگر چی؟ علم اجمالی بود، لهو مجالون، یه خط رها کنی، لهو یعنی للحکم ظاهری مجالون با علم اجمالی، پس تفاوت معلوم شد. کاربرد هر دو یکی، فقط فرقشون اینه چون او تمام الانکشافه مجالی برای حلیت ظاهری نی، ولی علم اجمالی چون تمام الانکشاف نی، چون در کنار شکه، مجال حکم ظاهری ها. مثل همون مال بنی امیه که حضرت هم بودن ظاهرن اون 1000 تومنی که خودت تینا پول داری برای تو حلاله، 1000 تومن دیگه‌ش هم بذار کنار، اونا رو بده به فقرا. لذا میفرماد اذاکانه، حالا میخواد نتیجه بگیره، نتیجه این که او تمام الانکشافه، او تمام الانکشاف نی، اون مجال حکم ظاهری درش هست، این نیست، نتیجهش اینه. اذاکان الحکم الواقعی فعلی، یا حرمت خمر رو مثال بزنیم، الان خمر حرمتش به مرحله فعلیت رسیده دیگه، هممون میدونین خمر به مرحله کراهت رسیده، به مرحله زجر فعلی رسیده، آیات و روایات براش اومده، حکم واقعی فعلیان مثالش خمر. خب این الان فعلیست، من سائر الجهات. من سائر الجهات یعنی چی؟ یعنی از غیر جهت علم تفصیلی. فعلا من علم تفصیلی پیدا نکردم، تا علم تفصیلی پیدا کنم این خمره میشه من جمعی الجهات. دقت کردین؟ من سائر الجهات یعنی چی؟ یعنی الان خمر حرمتش به مرحله فعلیت رسیده، ولی از غیر علم تفصیلی، یعنی علم پیدا نکردم، تا علم پیدا کردم این مایه خمره میشه چی؟ میشه فعلی من جمیع الجهات، دیگه مجال حکم ظاهری براش نی. پس من سائر الجهات یعنی من غیر جهت علم تفصیلی. خمر دوباره مثال با، یعنی عبارت رو با مثال معنا میکنم، اذا کان الخمر حرمت واقعیش به مرحله فعلی رسید، اما فعلی از غیر جهت علم تفصیلی، یعنی الان خمر حرمتش مسلم شده ولی شما علم نداری، تا علم تفصیلی پیدا کردی میشه حرام من جمیع الجهات، دیگه مجالی برای حکم ظاهری نی. اگر خمر که حکم واقعی حرمتش به مرحله فعلیت رسیده فقط علم تفصیلی میخواد، ها علم تفصیلی پیدا کردی، لا محاله، لا محاله یسیر و فعلی یعن معهو. هو به چی برمیگرده؟ علم تفصیلی، چون یه معهو هم بعدن داریم، او به علم اجمالی برمیگرده. با دو تا معه داریم، ضمیر این معهی که الان خوندیم به تفصیلی برمیگرده، ضمیر معهی که در خط بعد میخونیم به اجمالی برمیگرده. لا محاله، این حکم واقعی، این خمری که واقعا حرامه، لا محاله میشه فعلی معهو، با علم تفصیلی فعلی من جمیع الجهات. خب وقتی فعلی من جمیع الجهات شد، علم تفصیلی هم تمام الانکشافه، دیگه لا مجاله، امکان نداره شارع ما هم بگیم بس و حلاله. شارعی که اکراهت داره از این و به مرحله زجر رسیده، منم که در خارج علم 100% پیدا کردم که این خمره و واقعا هم خمره، دیگه اینجا مجالی برای حکم ظاهری نی، اینجا حرمت خمر بعد از این علم تفصیلی شما میشه فعلی من جمیع الجهات، و وقتی فعلی من جمیع الجهات شد، لا مجال للهدیت ظاهریه، ولی لهو یعنی للحکم ظاهری، ولی برای حکم ظاهری مجالش هست مع الاجمالی. چرا؟ برای اینکه لم ینکشه، علم اجمالی ولو مهمه معتبره، ولی بالاخره تمام الانکشاف نی، کنارش جهله، چون کنارش جهله یمکن ان لا یسیر معهو مع العلم الاجمالی، یعنی یک حکم واقعی یمکن اون حکم واقعی، یا یمکن اون حکم واقعی این به مرحله فعلیت نرسه معهو با علم اجمالی. چرا؟ لامکان جهل ظاهری فی اطرافه. این اصلا مال بنی امیه و مال ربوی که عرض کردم الان اینجا اقتضا میکنه همه رو بریدیم کنار، ولی امام علیه السلام چیکار کردن؟ یک حکم ظاهری در اطراف این علم اجمالی برای من جعل کردن، و حکم ظاهری کدومه؟ فرمودن ولو اینا قاطیه، ولی 1000 تومنش ظاهرن بر تو حلاله، بردار مال خودتو، اون 1000 تومن دیگه‌اش که ربویه، اون 1000 تومن دیگه‌اش که مال بنی امیه است، اونا رو به خالصه در راه خدا خرج بکن. و این کار فعلیا من غیر هذه الجهات، این مال بنی امیه، مال ربوی از غیر این جهت فعلیه، الان که علم اجمالی اومده اینو کردش برای شما حلال. و این کان، این حکم واقعی، مثلا مال بنی امیه یا اون مال ربوی اگر چه شده فعلی، چون مال بنی امیه حرامه، مال ربوی حرامه، فعلی از غیر علم اجمالی شما. یعنی اگه این علم اجمالی شما نبود این حرمت مسلم دار، ولی چون پای علم اجمالی تو کاره و علم اجمالی هم تمام الانکشاف نیست، شارع میتونه همین مالی که قاطی حرام و حلالش اجازه حکم ظاهری به شما بده، بگه 1000 تومن از این پول در ظاهر برای شما حلاله، وردار مال خودت، اون 1000 تومن دیگر رو به جای اون مال حرام بده به فقرا. و این کانا معلوم شد معناش، و این کانا این مال بنی امیه و این کان این مال ربوی حرمتش فعلی از غیر این جهت. یعنی اگه این علم اجمالی نبود این حتما حرام بود، اما به خاطر این علم اجمالی که در کنار شکه، به خاطر اون شکش شارع برای شما جعل حکم ظاهری کرده. نتیجه اصلا آقا تا اینجا ما با شیخ اشکال داریم. شیخ انصاری میگه اصلا ممکن نیست، ادله براءت اصلا نمیگیره اطراف علم اجمالی رو، حتی اقتضا هم نداره. ما میگیم نخه، اطراف علم اجمالی اقتضای حکم ظاهری داره، ولی فقط هم که شیخ انصاری هم در بعضی از جاها با من موافقه. اواخر صفحه 263 رسائل، اواخر صفحه 263 رو ببینید، شیخ انصاری جاهای دیگه آقا اینجوری میفرماد، میفرماد ادله براءت اصلا نمیگیره اطراف علم اجمالی رو. چرا؟ برای اینکه علم با اصول سازگار نیست. اما در اواخر صفحه 263 جمله ای داره، میگه ادله براءت جاری نمیشه به خاطر اینکه مخالفت عملیه داره. یعنی مثل ایشون عرض زده، آخه ایشون چی میگفت؟ ایشون میگفتن ادله براءت نمیگیره چون مخالفت عملیه داره، از این جهت نمیگیره. پس فقط هم ما ولو از اون وقت با شیخ مخالفت کردیم، شیخ میگفت اصلا اقتضای حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی نیست، اصلا ادله براءت اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. چند جا شیخ این حرفو زده. اما همین شیخ که الان با ما مخالفه، ما پیدا کردیم یه عبارتی که ایشون هم مثل این که با ما موافقه. پس فقطم معناش چیه؟ یعنی نزاع برطرف شد. ولو با اون عبارتهایی که شیخ جاهای دیگه گفتن ما باشون نزاع داریم، ولی فقطم که در بعضی از جاها مثل ما حرف دادن، یعنی نیامدن بگن اصلا نمیگیره، گفتن نمیگیره برای اینکه مخالفت عملیه لازم میاد. خب ما همینی میگیم، ما میگیم ادله براءت اطراف علم اجمالی رو بلا میگیره اما جاری نمیشه برای اینکه مخالفت عملیه لازم میاد. ثم خب به خدمت شما عرض شود که شیخ انصاری آقا اگر رفقا نظرشون باشه یا باره شبهه محصوره و غیر محصوره نزاعه، البته در کلی مطلب نه، در ادله و در این که شبهه غیر محصوره اصلا تعریفش چیه، تعریف شبهه غیر محصوره و اینا رو بحثش آقا در تنبیه سوم بعدن میخونیم. ولی ایشون جه به مناسبت صحبتی به مناسبت بحث دیروز حالا میخوان یه اسمی هم از شبهه محصوره به غیر محصوره بیارن. جای بحثش نیست، جای بحثش تنبیه سوم چند جلسه بعد. اما به چه مناسبت میخوام اینجا اسمی از غیر محصوله بیاریم؟ به مناسبت بحث دیروتالا. ما دیروتالا بالاخره چی گفتیم آقا؟ گفتیم خلاصه مطلب اینجا اگر علم اجمالی واجد شرط شد شما باید احتیاط بکنید. حالا امرو میخوام بگیم اگر به اینجا رسید، یعنی تکلیف فعلیه من جمیع الجهات شد، شما باید احتیاط کنی ولو شبه غیر محصوله باشه. چون آخه مشهور نظرتون باشه تو رسائل 5 تا 6 تا دلیل نقل میکنه، میگه شبهه محصوره واجب الاجتنابه، یکی از این 5 تا نجسه، این محصوره از هر 5 تا رو بذار کنار، اما یکی از این 5000 تا نجسه، اونجا میگن نه اجتناب لازم نیست. چرا؟ چون شبهه غیر محصوره. ایشون میخواد این منطق رو بذاره کنار، میگه اسم محصور و غیر محصور نیاری. میزان ما چی آقا؟ میزان ما اینه اگر تکلیف من جمیع الجهات ثابت شد، یعنی تکلیف واقعی رسید به مرحله فعلی من جمیع الجهات، شما باید احتیاط کنی ولو شبه غیر محصوره باشد. و اگر به مرحله فعلیت نرسید احتیاط واجب نی ولو شبه محصوره باشه. دقت کنین چه جوری وایساده ایشون در مقابل مشهور. مشهور قضیه رو بردن رو چی؟ محصور غیر محصور. گفتن عددش کم باشه یجب الاجتناب، عدد زیاد باشه لایجب، ایشون میگه نه میزان اونانی، ما به کم و زیاد کاری نداریم، میزان اینه. اگر تکلیف به مرحله فعلیت رسید اونجا اون علم اجمالی منجز تکلیفه، احتیاط واجبه ولو عدد بی نهایت باشه. اما اگر به مرحله فعلیت نرسید، مثل این که علم اجمالی دارم یا این نجسه یا اون ظرفی که تو اقصا بلاد هنده، خب یه الان به مرحله فعلیت نرسیده، احتیاط واجب نی ولو شبه محصوره، پس میزان قلت و کسرت رو بدنین کنار انشالله پس فردا، چون فردا شهادته امام مجتبی سلام الله علیه، منم مقیدم، قول معتبر شهادتم همین قوله. صدا